بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث من یه تذکری رو نسبت به بحثی که در دیروز داشتم عرض کنم. دیروز روایتی رو من نقل کردم که خدا به بندگان می‌فرماید که چه شده شما رو، که وقتی من به شما منو می‌خونید، من به تمام توجه متوجه شما میشم، ولی وقتی شما منو میخونید تا اون وقتی که حواستون جمعه چند جای دیگه فکر میکنید. تقریبا این برای ترغیب ماست به این که سعی کنید که به سمت من توجه تام داشته باشید. من دیروز گفتم که بر اثر تماس ما با ماده این مشکل پیدا میاد میشه که برای ما غفلت حاصل میشه، و این غفلت باعث میشه که اگر ما همه حواسمونم جمع کنیم باز مقداری گرفتاری داشته باشیم، مقداری حواس پرتی داشته باشیم. بعضی از بزرگان اشاره کردن که این حرف تو توجیهی است که باعث رکود ما در حرکت به سمت الله میشه. خب من قرارم این نبود که این کار رو انجام بدن. سلام علیکم. روایت مسلم به خاطر اینه که ما تحریک کنه. این حرف تحریکه، البته خدا احتیاج نداره ما به طرفش بریم، برای اینکه ما رو تحریک کنه که ما تا ممکنه از ماده ببریم و به سمت او توجه و بالکلیه پیدا کنیم. به این جهت ما رو داره اینجوری داره با ما حرف میزنه و معنی نداره که ما توجیه کنیم. بله، ابتدا ما به خاطر مادی بودن غفلت داریم، ولی وظیفه‌مون چیه؟ وظیفه‌مونه که در همون مادی بودن بمونیم، یا وظیفه‌مونه که بیرون بیاییم؟ ما تا وقتی برامون امکان داشته باشه، تا حدی که برامون ممکن باشه، باید از این مادی بودن بیرون بیاییم و به سمت توجه کامل تلاش کنیم. پس اون چیزی که من دیروز عرض کردم برای افرادی بود که هنوز تلاش نمی‌کنن، یعنی انسان‌ها در حالتی که به ماده تعلق دارن این وضع رو دارن، اما باید تعلقشون رو به ماده کم کنن تا جایی که براشون ممکنه، تا این وضع عوض بشه و توجه تام و بالکلیه به خدا پیدا کنن به حد قدرتشون. خب حالا هر کسی توجه تامش مثل توجه معصومین نمیشه، ولی خب به حد قدرت خودمون توجه تام به دست بیاریم. که اینم تتمه بود برای قبل که لازم بود عرض بشه. احتمالا من در جلسه گذاشتم همین بیان رو گفتم، تا بازم اطمینان نکردم گفتم تکرار کنم. ما شروع کردیم به بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردیم به بحث و گفتیم که دو تا سلوک برای عارف هست، یکی سلوک الالله و دیگری سلوک فالله. سلوک فالله که دارای درجات چهارگانه است بعدا بیان میشه، اما سلوک الالله 11 درجه داشت که در این 11 درجه عرض کردیم دو تاش درجات سلوک تنها و 9 تا دیگه درجات سلوک و وجدانن. آخرین درجه که باعث وصول میشد ذکر شد و در این درجه متوجه شدیم که انسان دائما حق رو مشاهده میکنه، جلال و جمال حق رو مشاهده میکنه و دائما در حالت حضوره. این وضع در درجه هشتم هم بود، منتها با این تفاوت که در درجه هشتم یک ابتهاجی به اون زینتی که پیدا کرده بود داشت و خوشش می آمد که نفس من دارای این زینته، ولی در درجه نهم این رو هم کنار می ذاره و متوجه می شه که خودش هیچی نداره جز این که مرآته و تمام ابتهاجش به همون نقشیست که پیدا کرده، نه اینکه به اون منطقش ابتهاج داشته باشه، بلکه به نقش ابتهاج داره. عرض کردم اگر این نفس رو نگاه میکنه به عنوان اینکه آینه است که اون نقش نشون میده نگاهش میکنه، نه به عنوان اینکه دارای نقشه. این توضیحاتی بود که مصنف در این درجات 11 گفت و خواجه هم بیان کرد. حالا خواجه میفرمان در پایان این درجات خوبه که ما این درجات رو به صورتی جمع کنیم، منضبط کنیم که با این انضباط سهل الوصول تر باشه، چون درسته که بنده در هر وقت که رسیدیم گفتم این درجه اول، این درجه دوم تا درجه نهم توضیح دادم و فرقاشو بیان کردم، ولی در عبارت اینا نیمد. آدم وقتی میخونه تا اینجا میرسه پراکنده به ذهنش میرسه. خواجه میخواد این پراکنده رو جمع کنه، تحت یک ضابطه ببره که هم مطالب قبل روشن‌تر بشه، هم دستبندی شده بشه و ذهن او رو بهتر بپذیره، بهتر حفظ کنه، تا اینکه بعد از حفظ کردن انشالله راه بیفته و عمل کنه. میفرماد که انسان عارف همونطور که عرض شد از درجه اول وصول، از درجه اول وجدان حرکت میکنه تا درجه نهم، این نه درجه رو طی میکنه، پس او متحرکه. بنابراین قانون حرکت برای او هم هست، او یعنی مشمول قانون حرکت میشه. هر حرکتی دارای اول، وسط و طرف یعنی منتها است. خب این سیر عارف هم این چنینه، دارای اول و وسط و آخر است. گاهی انسان در این حرکتش دفعتاً از اون مرحله، از نقطه اول حرکت جدا میشه و وارد وسط میشه، یک دفعه هم یک لحظه هم در وسط میمونه، وارد منتها میشه، به محض رسیدن در منتها به مقصد واصل میشه که حصولش در مبدأ لحظه‌ایه، حصولش در وسط هم لحظه‌ایه، حصولش در منتها هم لحظه، یعنی به سه تا لحظه از اول حرکت تا آخر حرکت به مقصد میرسه. بله حرکت، این حرکت یک مبدأ داره، یک منتها داره، یک وسط داره، بیشتر دیگه نداره، مبدأ و وسط و منتها. اما گاهی اتفاق میفته که یکی از این ستا یا هر سه تدریجیه، یعنی تا بخواد از این مبدأ بیرون بیاد یه مدتی طول میکشه. یعنی مبدأ مبدأیست مثلا که باید این رو تدریجا طی کنه. وقتی وارد وسط شد، وسط هم باز یه مکان وسیعیه، باید اینو تدریجا طی کنه. وقتی وارد منتها شد، منتها هم تا به مقصد برسونه ما باز تدریجا. مثلا فرض کنید که ما سه تا اتاق فاصله داریم با مقصدمون، سلام علیکم، مقصدمون در انتهای اتاق سومه، این اتاق اول مبدأ ماست، حرکت که میکنیم این مبدأ رو به تدریج میگذرونیم تا برسیم دم در این اتاق و وارد اتاق دوم بشیم. اتاق دوم هم که وارد بشیم، چون باز اون یه طولی داره، ما دفعتا نمیتونیم این طول رو طی کنیم، باز تدریجا باید طول رو طی کنیم تا به دم در خروجیش برسیم، وارد اتاق سوم بشیم. اتاق سوم هم باید به تدریج طول طی بشه تا به انتهای اتاق که مقصده واصل بشیم. در این جور موارد مبدأمون، وسطمون، منتهامون تدریجیه. حالا گاهی از اوقات ممکنه یکیش تدریجی باشه، ممکنه از دو تا، ممکنه سه تا. در بحث ما احتیاج داریم به اینکه هر سه رو تدریجی کنیم، جز فقط همین قسم رو مطرح میکنیم. مبدأ تدریجیه، وسط هم تدریجیه، منتهام تدریجیه. شخصی که از مبدأ شروع میکنه باز در این مبدأ یک مبدأی داره، باز در این مبدأ یک مبدأی داره، یه وسطی داره، یه منتهایی داره. یعنی تا وقتی این همین اتاق اول رو بخواد طی کنه، این اتاق اولی اولی اتاق اول یک مبدأی داره، یک وسطی داره، یک منتهایی داره. اتاق دوم هم هاجز، اتاق سوم هم چنین. پس مجموع مقاطع حرکت این انسانی که این سه تا مقطع تدریجی رو میخواد بگذرونه نه تاست. انسانی که مبدأ حرکتش تدریجی است که منقسم میشه خود همین مبدأ به مبدأ و منتها و وسط، وسطش هم تدریجیش که به همین سه قسم تقسیم میشه، منتهاش هم تدریجی است که به این سه قسم تقسیم میشه، این باید نه مرحله رو بگذرونه تا به مقصد برسه، که در هر سه مرحله یک مبدأ و یک وسط و یک منتها داره. سه مرحله دوم همینطور، سه مرحله سوم همینطور، نه مرحله به این صورت میگذره. خواجه میفرماد سالک الالله این چنین وضعی داره که مبدأش متدرجه، وسطش هم متدرجه، منتهای حرکتش هم متدرجه. بنابراین در مبدأ سه درجه داره یا سه مرحله داره، در وسط هم سه درجه داره، در منتها هم 3 درجه داره، مجموع این 3 درجه 3 درجه های که حساب کنیم 6 درجه داره. این همون 9 درجه سلوکی است که ما بیان کردیم. در 3 درجه مبدا، این 3 درجه که مبدا حرکتش به حساب میاد، این عارف صاحب وقته. در 3 درجه اول که مبدا حرکتش صاحب وقته، منتها با تفاوت. در اولین درجه از درجات ثلاثه مبدأ، وقتی که براش حاصل میشه، وقت گفتیم یعنی همون حالت گذرایی که سریعا میاد و سریعا میره، مثل برقی که روی ابر میزنه و روی ابر پخش نمیشه، این رو اصطلاحا اسمشو گذاشتیم وقت. در درجه اول از این 3 درجه وقت در حال ریاضت حاصل میشه و انسان رو مضطرب میکنه، اضطرابا ظاهرا. این مال درجه اول. در درجه دوم این وقت در حال ریاضت و غیر ریاضت حاصل میشه و باز انسان رو مضطرب میکنه، اضطرابا ظاهرا. که توجه میکنید فرق درجه اول و درجه دوم فقط همینه که اون وقت در درجه اول فی حین الارتیاض حاصل میشد، اما در درجه دوم فی حین الارتیاض و خارج الارتیاض هر دو حاضر میشه، ولی در هر دو حال وقته، یعنی مدتش کوتاهه و در هر دو حال اضطراب ظاهری رو همراه داره. درجه سوم که منتهای مبدأ حرکت عارفه، باز هم به این عارف وقتی داده میشه، اهم از این که فی حالت الارتیاض باشه یا فی غیر حالت الارتیاض، از این جهت با درجه اول فرق میکنه، ولی با درجه دوم هنوز فرقی نکرده. اما در درجه سوم اضطراب در درون این شخص، اون حالت تأثیر، اضطراب که اسمش نمیشه داشت، اون تأثیر وقت در درون میمونه، به صورت اضطراب ظاهر نمیشه، در حالی که در درجه اول و درجه دوم عارف اضطرابی ظاهر میکرد. حالا اون تأثیر به صورت اضطراب ظاهر نمیشه بلکه در باطن میمونه. این 3 درجه رو توجه کردین، 3 درجه مربوط به مبدأ سیر عارفه که در هر 3 درجه بدون تفاوت وقت نصیبش میشه، منتها با تفاوتهایی که عرض شد. در 1 درجه این وقت مخصوص حالت احتیازه، در 2 درجه مخصوص حالت احتیاز نیست، در این 2 درجه که مخصوص حالت احتیاج نیست، در یکی اضطراب هست، اضطراب ظاهری هست، در یکی اضطراب ظاهری نیست. پس همه درجات با هم مابه تفاوت‌هایی دارن، یا مابه تفاوتی یا مابه تفاوت‌هایی دارن، ولی از این جهت که در همه آنچه که نصیب سالک میشه وقت اشتراک دارن، فرقی بینشون نیست. این 3 درجه مبدا تا به 3 درجه وسط و 3 درجه منتها میشه بعدا برسیم. و بقی علینا ان نذکر الوجه فی عدد هذه الفصول و درجات المذکورت فیها، باقی ماند که ما ذکر کنیم جهت این که چرا 9 فصل در اینجا آمد، وجه در عدد هذه الفصول، که چرا 9 فصل در اینجا مصنف منعقد کرد، و همچنین جهت درجاتی که ذکر شده در این فصول نهگانه که 9 درجه هست. این 9 درجه رو باید بگیم چرا 9 درجه هست. اگه ما بیان کردیم که 9 درجه داریم، جهت 9 درجه داشتن معلوم شد، جهت 9 فصل منعقد کردن هم قهرن معلوم میشه، دیگه احتیاج نداره و برای 9 فصل منعقد کردن جهت جدایی بیاریم. فعقولو این کل حرکته، از چیزم عارف متحرکه، سالکه، لذا قانون حرکت برش منطبق میکنه، یعنی اون مشمول قانون حرکت هست، لذا میفرماد این کل حرکته فلها مبدعون و وسطون و منتها. در همه حرکت ها این وسط هست، در حرکت عارف هم این وسط هست. و ازا کانت المفارقت من المبدع و المرور على الوسط و الوصول الى المنتها لا دفعتا، اگر جدا شدن از اون مبدع، عبارت رو دقت کنید، در مبدا مفارقت به کار میبره، چون ابتدا انسان از مبدا را میفته، اگر جدا شدن از مبدا را میفته و جدا میشه، اما بر وسط مرور میکنه در به منتها میرسه، لذا تعبیرات ایشون هم مختلفه. و اگر مفارقت از مبدا باشه، و اگر مفارقت از مبدا و مرور بر وسط و وصول الی المنتها، یعنی حرکت روی این 3 درجه دفعی نباشه، کان لکل واحد منها، یعنی از این ستا که مبدأ و وسط و منتهان، برای هر یک هم دوباره ابتدایی است، توسطی است، انتهایی است. یعنی هر خود مبدأ هم ستا مقطع داره، یکی مبدأ ابتدایی، یکی مبدأ وسطی، یکی مبدأ منتها، که ول جمیع و تسعتون. اگر این سه مبدأ رو، باز این ستا مقطع رو به سه قسمت تقسیم کنیم، مجموع اقسام رو میشن نقطه. اون در اصل حرکت از مبدأ، در اصل حرکت از مبدأ، خود مبدأ همونطور که در اتاق فرض کردم، ولی بله اگر یه بیابونی فرض کنید، اون لحظه که اونی که قدم اولی که برمیدارید خروج از مبدأ، دیگه بقیه همه وسطه. قدم آخری که شما رو به مقصد میرسونه منتهاست، بقیه همه وسطن. اما در اون مثالی که زدم، عمدن مثال به اتاق زدم که ما مبدأ رو اتاق اول میگیریم، وسط رو اتاق دوم میگیریم، منتها رو اتاق سوم میگیریم، که اصلا پیش خودمون هم جداست. بله تو اتاق سوم، تو اتاق اول وقتی میخواد از مبدأ جدا بشید، لحظه ای جدا میشید، بقیهش وسط، اون آخرش هم منتهاست. در اتاق دوم هم این چنین، در اتاق سوم هاشست که اون در هر اتاق مبدأ حساب میشه، که یه مبدأ وسیعیه و خود همین مبدأ باز مبدأی داره که اون مبدأش لحظه ایه. یعنی مبدأی که شما از اتاق اول شروع میکنید، یا از اتاق دوم یا از اتاق سوم، مبدأ لحظه ایه. منتهایی که در اتاق اول و دوم و سوم دارین لحظه ایه، همه بقیه وسط هست. مبدأ
رو یکم بزرگتر
این ولی همینطور که هست، اگه مثلا اتاقی باشه اینجوری میکنیم، مثل اتاقی باشه که مجزا باشن مبدأ و منتها، بیرون از در بیرون مجزا باشه، ما این کارو میکنیم. اما یه بیابون صافی باشه، نه نمیتونیم این کارو بکنیم. همون لحظه مفارقت لحظه ابتدایی و دفعیه. اینا عرض کردن دیگه، در بیان همین مطلب شما بود که ما در اون وقتی که داریم اعتبار میکنیم، اتاق اول رو مبدأ میگیریم، ولی اون اولین قسمت حرکت ما که مبدأ ماست، یعنی مبدأ اتاق اول، اون لحظه ای. ولی حقیقتا اگه بخوایم حساب کنیم، حرکت اولیمون لحظه ای شروع میشه و از مبدأ لحظه تا قطع میکنیم، مفارقت میکنیم. ولی چون ما مبدأ رو این حالا اعتبار کردیم، این اتاق بزرگ، براش مبدأ درست میکنیم، منتهای وسط. فالشیخ اورد بعد فصل ریاضه 9 فصول مشتمله علی ذکر هذه الدرجات. شیخ بعد از فصل ریاضت که دومین مرحله سلوک بود، 9 فصل ذکر کرد که همه مشتملن بر این درجات 9 گانه سلوک و وجدان. الان با این بیانی که خواجه کرد، هم فهمون که چرا فصول 9 تا هستند، تصریح داره میکنه، هم فهمون که درجات 9 تا هستند. ابتدا گفت درجات 9 تان با بیانش، حالا داره ذکر میکنه که مصنف هم چون 9 درجه داشتیم، خواست هر درجه رو در یه فصلی ذکر بکنه، 9 تا فصل منعقد کرد تا این درجات 9 گانه در این 9 فصل بگنجد. از ثلاثه الاولا مبتداست، آخر همین پاراگراف داره مشتملتون علی مراتب بدایت سلوک خبره. از ثلاثه الاولا، یعنی اون 3 درجه‌ای که مصنف در 3 فصل اول و دوم و سوم ذکر کرده، اینا مشتملن بر مراتب ودایت و سلوک، بر مراتب مبدأ و سلوک. یعنی مبدأ سلوک دارای 3 مرتبه است. اون 3 درجه‌ای که مصنف در این فصل اول و دوم و سوم ذکر کرده، مشتملن بر این مراتب 3 گانه‌ای که در ودایته. دوباره بر ثلاثه التی بعدها در پاراگراف بعدی، مشتملتون علی مراتب وسطه، اون آخری همیتون. از ثلاثه الاولا التي ذکر یا ذکر المصنف یا ذکر فیها اول الاتصال المسمى بالوقت، یا ذکر المصنف فیها اول الاتصال المسمى بالوقت و تمکنه و استقراره، مصنف در این سه فصل به ترتیب این رو ذکر کرد، التی ذکر فیها، یعنی در این فصول ثلاثه، از ثلاثه الاولی یعنی سه فصل اول یا سه درجه اول، البته اینجا سه فصل گرفته، درجه میشه گرفت. در فصل اول یا در درجه اول، اول الاتصاله. در درجه دوم تمکن الاتصاله. در درجه سوم استقرار الاتصاله. اول الاتصال رو ما وقت نامیدیم که این وقت همون اولین اتصالی است که آدم پیدا میکنه، یعنی بار اول، البته ممکنه تکرار بشه ولی فی حالت الاختیار تکرار میشه. و تمکنه، تمکن یعنی مستقر شدن، یعنی جا گرفتن، جا افتادن. این وقت جا میفته در انسان، تمکن پیدا میکنه در انسان، راسخ میشه. اینطور نیست که فقط فی حالت الاختیاز باشه، بلکه به حیثی است که یحصل فی غیر حالت الاختیاز. سومی و استقرار او، در فصل سوم ذکر استقرار اتصال را، که اتصال چندان تکرار میشه که یز به حیث و یزول و معهو الاستفزاز، استفزاز ازش، یعنی اون استقرار به ظاهری زائر میشه. توجه کنید این اول الاتصال، تمکن الاتصال، استقرار الاتصال مفید این نیستش که اتصال طولانی تر میشه. در این درجات ثلاثه اتصال اندازش یکیه، تکرار میشه نه طولانی تر میشه، مقدارش اضافه نمیشه، عددش اضافه میشه. در درجات اول یه اعداد محدودیه، به طوری که این وقت رو در انسان متمکن نمی کنه. در درجات وسط، در درجه دوم اینقدر این تکرار میشه که متمکن میشه. در درجه سوم که تکرار درجه اول و دوم با هم جمع میشن، انسان رو وارد درجه سوم میکنن، درجه سوم تکرار زیاد شده، به طوری که این وقت رو مستقر کرده برای ما. استقرار، تمکن و امثال ذلک اینا ربطی به طولانی شدن نداره. توجه بکنید که در این سه درجه مقدار زمان اون افاضه و اون حالت عرفانی طولانی نمیشه، فقط تکرار میشه. به حیث یزول و محول استقرار، و استقراره به حیث یزول و محول استقرار مسلم غلطه. این دیگه استقرار پیدا میکنه به طوری که استقرار رو زائل کنه، مثلا تناقضه. حالا بحث استفزاز پیش آمد. اونجا که ما استفزاز میخوندیم گفتیم یه استیفازی داریم یه استفزازی داریم، توضیح کامل داده نشد. الان مراجعه کردم به لغت، استیفاز از وفز گرفته میشه، از وفزه، و استفزاز از فض گرفته میشه که مثل استمداد که از مد گرفته میشه، استفزاز از فض گرفته میشه. اون وقت وفز همونطور که خواجه معنا کرده بود، یعنی نشستن به صورتی که انسان حالت فرار به خودش بگیره. چطور نشستن ناآرامیست؟ یه جا میشینه منتها منتظره که اگه خطر آمد درنه، اونجور نشستن رو میگن استیفاز. اما استفزاز همونطور که گفتیم یعنی بیرون رفتن، خارج شدن. استفزاز یعنی هم استراب، همون که خوف انسان رو از حالت بیرون میبره، میشه استفزاز. خب بس از ثلاثه الاولا مشتملتون علی مراتب بدایت سلوک، این توضیح داده شد. و ثلاثه التی بعدا، اما ستای وسط، ستای وسط توجه کنید. در سه درجه وسط آنچه که نصیب عارف میزال سالک میشه مقدار طولانی تر از اون حالت عرفانی است، یعنی همون حالت عرفانی بر انسان عارض میشه و بر انسان وارد میشه، اما طولانی تر از اون مقداری که ما اسمشو وقت میذاشتیم. در این قسم دوم تعبیر کردیم از اون حالت عرفانی به سکینه، که کأنه آرام میگیره، نه که زود بیات و دره. خود اون حالت سکینه است، نه که من آرامم، اون آرامه. اون سری نمیاد، سری نمیره، بلکه با آرامی میاد و با آرامی میره. این مقدار طول میکشه. در هر سه درجه ای که سالک در وسط راهه، این مقدار طولانی حالت که ما اسمش میزنیم سکینه نصیبش میشه. از این جهت این سه درجه مشترکه، اما باز بینشون تفاوت هایی هست. اول این که در درجه اول این حالت بر عارف و بر سالک وارد میشه، فی حین الارتیاز و غیر الارتیاز فرق نمی کنه. این دیگه رسیده به جایی که در غیر ارتیاز هم بتونی حالت عرفانی داشته باشه، چه به صورت وقت باشه چه به صورت سکینه باشه. منتها وقتی این سکینه بر او عارض میشه، او اضطراب روش ظاهر میکنه، چون تا حالا چیزهایی که میدید به صورت وقت بود، طول نمی کشید، حالا طول میکشه. خب این آماده طول کشیدنش دیگه نبوده، یه دفعه میبینی مقدار طول کشید، براش تعجب میاد و اون حالت اضطرابش ظاهر میشه. در مرتبه بعدی که مرتبه دوم این وسطه و مرتبه پنجم اصله، این انسان همین سکینه برش عارض میشه و اون حالت عرفانی پیش میاد با مقدار مدت طولانی، اما دیگه اضطرابی براش حاصل نمیشه، به طوری که وقتی که همنشینش پیشش نشسته او رو مقیم میبیند، در حالی که هو زائنون، او مسافره، سائره، او رو حاضر میبینه در حالی که قایمه. اما در این دوتا درجه توجه بکنید که بدون اختیار این حالت برش عارض میشه، دست خودش نیست. در غیر حالت ارتیاز، ارتیاز میاد، در اولی اضطراب رو میاره، در دومی اضطراب رو ظاهر نمی کنه، اما در هر دو بدون اختیار، این دست خودش نیست، میاد بدونی که توجه داشته باشه، میره بدونی که اختیار داشته باشه. ولی وقتی که عارف وارد درجه سوم این وسط شد که درجه ششم اصل حساب میاد، اختیار آمدن این حالت دست خودشه. هرگاه نظر کند به یکی از آیات خدا به عنوان عبرت، یعنی برای اینکه واصل بشه الالله، به این قصد نظر کنه، اون حالت براش پیدا میشه، اضطراب هم پیش نمیاد. پس فرق بین این درجه سوم وسط با درجه دوم و اولش اینه که در درجه دوم و اول اختیار نیست، در درجه سوم اختیاره. اون وقت این درجه سوم از جهت اینکه اضطراب درش ظاهر نمیشه با درجه دوم فرقی نداره و با درجه اول فرق داره. پس با درجه اول دو تا فرق داره، یکی اینکه فرق دارد که اختیاری است در حالی که درجه اول غیر اختیاری است، فرق دومی که در درجه اول اضطراب ظاهر میشد، در این درجه سوم اضطراب ظاهر نمیشه، ولی با درجه دوم فقط یک فرق داره. خب پس اینم روشن شد که سه درجه برای وسط، برای وسط وسط سیر عارف هست، که این سه درجه در هر سه درجه مقدار اون حال، مقدار ادامه اون حالت یکسانه، منتها تکراراش فرق میکنه. اینم باز مثل همون صورت قبله، تکراراش زیاد و کم میشه. یعنی وقتی درجه سوم میرسه، تکرار درجه اول و دوم زمینه میشه و هم درجه سوم میسازه. ولی وقتی وارد درجه دوم شد، با تکرار کمتری وارد درجه دوم شد. وقتی وارد درجه سوم میشه، با تکرار بیشتری وارد درجه سوم میشه. این تکرار خودش هم کدوم آمادهش میکنه برای اینکه وارد درجه سوم بشه، درجه دوم بشه. و ثلاثه التي بعدها، سه فصلی که یا سه درجه ای که بعد از اون ثلاثه اولا هستند، مشتملتون علی مراتب وسطه، مشتملن بر مراتب وسط سیر عارف. این ستایی که بعد از ثلاثه اولا هستن، التی ذکر فیها، یا ذکر المصنف فیها ازدیاد الاتصال رو، که اتصال یه خود طول میکشه. ازدیاد منظور ازدیاد از جهت عدد نیست، چون ازدیاد عددی رو ما در اون مراحل قبل هم داشتیم. ازدیاد از جهت مقداره، یعنی مقدار یه خود طول میکشه، نه تعداد زیاد میشه. تعداد قبلا هم زیاد میشد. ازدیاد الاتصال، الذي عبر عنه به سیرورت الوقت سکینتن، که مصنف تعبیر کرد از این ازدیاد به این که وقت تبدیل به سکینه میشه. این اولین درجه از درجات ثلاثه وسط که ازدیاد و اتصال حاصل میشه. خب اضطراب هم ظاهر میشه، همونطور که اصلا اختیارم دست عارف نیست. و تمکن و ذالک برمیگرده به ازدیاد و اتصال، یعنی همون سکینه. این ازدیاد و اتصال تمکن پیدا میکنه، یعنی همون مقدار زاید هم که میاد در درجه دوم تمکن پیدا میکنه. تمکنش اثرش اینه، حتی یلتبس اثر الحصوله، اثر الحصوله به اثر لاحصول. در درجه اول، درجه اول که الان ازدیاد الاتصال بود، اثر حصول ظاهر می شد، یعنی حصول اتصال. جلیس می فهمید که اتصال حاصل شده. چرا می فهمید اتصال حاصل شده؟ چون اثر حصول رو می دید، اثر حصول رو می دید، یعنی اتصال بر این آدم حاصل شده بود در درجه اول. و جلیس اثر این حاصل شدن رو می دید و اضطراب رو، و متوجه می شد که حصول شده. ولی در درجه دوم اثر حصول رو نمی بینه. اینجا به نظرش می رسه که لا حصوله، یعنی اتصال حاصل شده، منتها این عارف به خاطر تلویزی که یاد گرفته هدایت شده ملتبس کرده حصول رو به لا حصول. یعنی اون چه که در واقع اتفاق افتاده حصول اتصاله، ولی اون حصول رو لا حصول داره جلوه میده، عملا داره لا حصول جلوه میده، نه که بگه حاصل نشده، دروغ نمیگه. یعنی عملش از جهت آرامش طوریست که نشون میده که لا حصوله، یعنی اتصال حاصل نشده. از در درجه دوم این ازدیاد الاتصال چنان متمکن میشه در انسان که اثر حصول با اثر لا حصول مشتبه میشه. یعنی جلیس نمیفهمه که اون چه که الان داره ظاهر میشه این نشون دهنده حصول اتصاله یا نشون دهنده لا حصول اتصاله، براش روشن نیست. و اون چه که در باطن عارف اتفاق میفته از اطرافیان مخفی میمونه. و تمکن و ذالک، یعنی تمکن پیدا میکند این ازدیاد اتصال به طوری که اثر حصول، یعنی حصول اتصال، به اثر لا حصول اتصال پیش جلیس مشتبه میشه و نمیدونه که آیا حصول پیدا شد یا الان هنوزم لا حصوله. این اثری که داره ظاهر میشه اثری چیه، اینو نمیدونه. چرا؟ چون عارف فهمیده چه کنه، سالک فهمیده چه کنه. سومین درجه و استقراره، ضمیر استقراره باز به ازدیاد الاتصال برمیگرده. استقرار این ازدیاد الاتصال در مرتبه سوم اینقدر مستقر میشه به طوری که یحصل این ازدیاد الاتصال برای سالک متاشا، این یعنی اختیاری میشه دیگه، کاری به استراری نیست، یعنی اینطور نیست که همینطوری خودش بیاد. هرگاه نظر کند به آیتی از آیات خدا به نظر عبرت، این حالت براش پیش میاد. و ثلاثه التی بعدها مشتملت علی مراتب وسط. خب اما سه حالت دیگه، سه فصل دیگری هم مصنف ذکر کرده که این سه فصل سه درجه ای رو که عارف در منتهای سیرش واجد اون سه تاست ذکر میکنه. در هر سه درجه، در هر سه درجه استمرار اون حالت عرفانی برای عارف حاصله، یعنی نه دیگه وقتی که لحظه ای باشه، نه اون سکینه است که مثلا فرض کنید نیم ساعت طول بکشه یا یه ربع طول بکشه، دیگه این تقریبا دائمه، تقریبا دائمه. درجه هفتم، هشتم، نهم که هر سه واقعا در منتهای سیر. این سه درجه، در این سه درجه سالک که انهو دائما داره مشاهده میکنه، اما با تفاوت. در درجه اول که درجه هفتم اصله، در درجه اول عارف هرگاه به چیزی نظر کند خدا رو، جلال و جمال خدا رو مشاهده میکنه و اون حالت عرفانی رو پیدا میکنه. هر وقت چیزی رو ملاحظه کنه، چه به دید عبرت ملاحظه کنه، چه بدون الاعتبار ملاحظه کنه، چشمش به هرچی که بیفته جلال و جمال خدا رو مشاهده میکنه. همین که گفتیم چه به دید عبرت چه بدون اعتبار، این درجه هفتم با هر شیش درجه قبل فرق کرد، چون در هر شیش درجه قبل این باید به دید اعتبار نگاه میکرد. حتی درجه ششم که دیگه فوق درجات قبلی بود که متا شاء براش اون حالت میامد، ولی متا شاء به شرطی که نظر کند به آیتی به عنوان آیت بودن، نظر کند به آیتی و بر خودش رو به اون حالت مشاهده در بیاره، یعنی آماده مشاهده بکنه، نه اینکه ببینه شی رو همینطوری ببینه. در حتی درجه ششم هم وقتی شی رو میدید و به یاد خدا میافتاد، به دید اعتبار نظر میکرد به اون شی. درجه قبل همینطور، اما در درجه هفتم دیگه اینطور نیست. این حالت براش پیش میاد هرگاه به شی نظر کند، چه به دیده عبرت چه بدون اعتبار، و چون اطرافش پر از اشیاءه، چشم از این شی که برداره قهرن رو شی دیگه میدوزه، هرگز چشمش خالی از شی نیست، لذا همیشه یاد خدا هست. میبینید حالت یاد خدا بودن و پیدا شدن اون حالت عرفانی تقریبا مستمر میشه، تقریبا مستمر. این که میگم تقریبا مستمر میشه به جهتی که بعدا عرض خواهم کرد. خب چون همیشه همه چیز میبینه دیگه، مطلق نظر، حالا نظر اعتباری یعنی نظر به عبرت، برای عارف گاهی هست گاهی نیست، ولی مطلق نظر برای همه هست، همیشه هست. مطلق نظر به شی برای همه هست، لااقل اینکه خود انسان به خودش توجه کنه. حالا هیچ چرا نبینه، خودش که میبینه، پس نابینا باشه، خودش که میبینه به دیده باطن، همون کافیه. پس مطلق نظر همیشه داره و لذا مشاهده جلال و جمال حق براش همیشه حاصل. این درجه اول بود که درجه هفتم اصل به حساب میامد. ما اینا رو طول میدم به خاطر اینکه در وقتی که میخوندیم این مطالب نباید گفته میشد. البته من به بعضش اشاره میکردم، ولی برای اینکه خلط نشه نباید گفته میشد، هرچند بعضش گفته شد، الان تشریح به حساب میاد بعضی. اما الان دیگه همه درجات رو خوندیم، وقتی من اشاره میکنم مطالب تو ذهن شما میاد، هرچند الان دارم با تفسیر میگم، شاید کوتاه‌تر از اینم میگفتم مطالب روشن بود، ولی خب من از باب اینکه اون روحیه وسواسیه چیه، اجازه هم نمیده که خلاصه بگم، باید مفصل بگم. کشف یعنی چی؟ کشف یعنی بله، کشف یعنی مشاهده میکنه جلال حق و جمال حق رو هر وقت که بخواهد، بلکه حتی وقتی هم که نخواهد، حتی وقتی هم که نخواهد، چون نظر که هر وقت بخواهد یعنی هر وقت به چیزی به دیده اعتبار نگاه کنه. اما منحصر به این نبود، اون وقت هم که به دیده اعتبار نگاه نمی کرد، یعنی نمی خواست، دنبال اون کشف نبود، دنبال اون حالت عرفانی نبود، بازم براش پیش می آمد. این دیگه فوق اونجاست. ولی کشف حسابی که به طوری که پرده کاملا برطرف بشه، نه، هنوز نشده. اون مال درجه هشتم و نهمه. درجه هشتم و نهم کشف حسابی میشه. اما درجه هشتم که درجه دوم منتهاست، میفرماد که در این درجه عارف همونطور که قبلا عرض شد، سرش رو و اون باطن جلا داده خودش رو و لطیف شدهش رو به سمت حق میگیره، محاذی میکنه به سمت حق، و در این حالت همه جلال و جمال حق در این آینه منعکس میشه، در این آینه منعکس میشه و این آینه رو ملاحظه میکنه. خب این چه فرقی داره با قبلی؟ در قبلی در آینه های اشیا خدا رو میدید، در حالا در آینه خودش میبینه. خب بازم تفاوت نکرد، بازم تفاوت نکرد، چون بالاخره حالا در هر آینه ببینه. تفاوت کجاست؟ تفاوت اینه که باید توجه کنیم که انسان به یک چیز به سه جور ممکنه نظر کنه، سه جور ممکنه انسان نظر کنه. یک، نظر بی توجه. بارها اتفاق میفته شما به کسی نگاه میکنید، رفیقتون هم هست، نگاهش میکنید، چشم تو صورتش میذارید، نمیبینیدش، از کنارش رد میشید، اون به شما سلام میکنه و شما اعتراض میکنه که چرا اعتنا به من نکردی، در حالی که متوجه نیست، شما حواستون جای دیگه است، چشم بازه، او رو میبینید ولی مشاهده نمی کنید، حواست جای دیگه است. این نظر بی توجه، این یک قسم نظره. یه نظر دو قسم دیگه، نظر متوجهانه است، یعنی انسان با توجه به کسی نظر میکنه. این دو قسم میشه، یا بل اعتبار یا بدون اعتبار، یا به عنوانی که آیت خداست مشاهدش میکنه، یا همینطوری به عنوان که رفیقم میخوام با شرط بزنم مشاهده. توجه کنید سه جور نظر ما به اشیا میکنیم: یک نظر بی توجه، یک نظر متوجهانه در حالی که بدون اعتباره، یک نظر متوجهانه در حالی که با اعتباره، با عبرت. این دو قسم اخیر رو که نظر متوجهانه باشه چه بل اعتبار چه بدون اعتبار، در درجه اول که درجه هفتم اصل بود گفتیم، در درجه دوم که درجه هشتمه، هر سه نظر عارف رو به الله متوجه میکنه. هر سه نظر، چون دیگه نظر بی توجه نداری، نه که مراد مراد خودشه، مراد مراد خودشه، مراد غیر نیست، این نمیتونه بی توجه باشه، ولو توجه ارتکازی بالاخره داره. یعنی وقتی توجه میکنه به آینه خودش، دائما در حال حضوره. این دیگه تقریبا نمیشه گفت تقریبا در حال حضوره، دائما در حال حضوره ولو ارتکازا. فقط مشکل این حالت هشتم اینه که همونطور که عرض کردیم، نفسش رو به عنوان متزین به زینت الحق میبینه، نفس رو مشاهده میکنه، نفس رو ملاحظه میکنه، یعنی به این داشتنش این نفسی مفتخره، به قولشون اعجاب داره، خوشش میاد، این یه مقدار درجهش رو پایین میاره. پس هنوز در درجه هشتم یا درجه دوم این مرحله سوم منتها. بعد اما درجه بعدی که در آخرین درجه است که درجه وصوله، همین حالت رو داره، یعنی مرآتش سرش به عنوان مرآت جلا داده رو به حق داره و همه اون سه جور نظری که گفتیم رو به حق، به مشاهده حق واصل میکنه. منتها فرقش اینه که دیگه نفس خودش رو به عنوان متزین به زینت الحق نمیبینه، بلکه به عنوان یه لاحظ میبینه، به عنوان یه آینه که باید بالاخره نقش نشون بده. یعنی اگر به اون نقش نگاه میکنه، آینه رو تقریبا نمیبینه، اگرم به آینه نگاه میکنه، برای اینکه اون نقش داخلش رو ببینه، نه خود آینه. که در این صورت گفتیم وصول تام حاصل میشه، در اینجا دیگه حجاب برطرف شده و اون نقصی که در مرتبه سوم، در مرتبه دوم بود، یعنی مرتبه هشتم اصل بود، وجود نداره. پس در مرتبه هشتم و نهم حجاب برطرف میشه، نه در مرحله هفتم. در مرحله هفتم باز یه مقدارکی حجاب هست، مرتبه هشتم و نهم کاملا برطرف میشه، منتها با تفاوتی که هشتم و نهم داره. این سه درجه که عرض کردیم درجاتی هستن که برای عارف در منتهای سیرش حاصل میشه و بعد از پایان درجه نهم وصول تام حاصل میشه، که دیگه از اون به بعد سلوک اول تموم میشه، باید انسان وارد سلوک دوم که سلوک فلاحه بشه. و ثلاثه الاخیره، اون سه فصل اخیری که ذکر المصنفی ها در این سه فصل، اون درجات اخیره ذکر در اون سه فصل، حصول، البته از نظر ظاهر عبارت از ثلاثه الاخیره، از ثلاثه التی بعدها، از ثلاثه الاولی، منظور فصول ها، از نظر عبارت مصنف فصوله. عرض میکنم اگه درجات هم بگیرید عیبی نداره، ولی عبارت خاجر اگه میخواد حساب بکنید، عبارت خاجر نشون میده که باید فصول بگیرید. سه فصل اخیری که ذکر مصنف در این سه فصل حصول اتصال را با عدم مشیت، در اولی گفتش که اتصال حاصل میشه چه بخوای چه نخوای، چه بخوای چه نخوای، یعنی چه با دیده عبرت نظر کنی که خواستنه، چه بدون دیده عبرت نظر کنی که نخواستنه. نخواستن یعنی خواستن نیست، نه نخواستن هست، اینم توجه کن. که میگیم نخواد یعنی خواستن نیست، نه اینکه نخواستن باشه، هیچ وقت عارف نخواستن در کارش نیست. این یه وقتی میره که این حالت براش پیدا بشه، اینو میگیم خواستن، یه وقت میره کاری به این حالت نداره، اینو بهش میگیم نخواستن. نه اینکه میخواد که این حالت حاصل نشه، هیچ عارفی عاقلی این کارو نمیکنه که بره یه جا رو نظر بکنه و تصمیم بگیره که جلوی اون حالت عرفانی رو سد کنه و نظر وارد بشه. از عدم المشیت در اینجا به معنای اینه که خواستن نیست، نه نخواستن هست. و استقرار هو، این دومی. و استقرار هو دومین درجه، استقرار هو ما عدم ریاضه. این اتصال حاصل میشه در حالی که ریاضت هم تعطیل میشه، دیگه ریاضت حاصل نیست. که گفتیم درجه هشتم درجه تعطیل ریاضت، اونجا توضیح هم دادیم که ریاضت تعطیل میشه، نه عبادت تعطیل میشه، ریاضت تعطیل میشه، یعنی عنوان ریاضت دیگه نیست. و غرض تطویع نفس الاماره لنفس المطمئنه دیگه نیست، ولی غرض شکر خدا، غرض استقامه خل الله للعباده اینا هست و کار ادامه بداره، اما ریاضت دیگه نیست. خب بدون ریاضت، بدون با اینکه ریاضت دیگه نیست، باز این اتصال برقرار میشه. و ثبوته ما عدم ملاحظت نفس. درجه سوم اینه که اون اتصال حاصل میشه، ریاضت تعطیل شده با عدم مشیت. این ما عدم مشیت در این دوم و سوم هر دو میاد، و ما عدم ریاضت، عدم ریاضت در این سومی هم میاد، منتها یه عدم دیگه بهش اضافه میشه، ما عدم ملاحظت نفس. در اولی یه عدم بیشتر نداریم، عدم المشیت. در دومی دو تا داریم، عدم المشیت و عدم الریاضه. در سومی سه تا عدم داریم، عدم المشیت، عدم الریاضه و عدم ملاحظت نفس. ببینید اینا وقتی آدم دقت میکنه میفهمه که چقدر خواجه در آوردن عبارت استاد بوده. تو این یک مقداری که امروز خوندیم دقت ببینید چی کار کرده، چقدر عبارت ها رو جالب بود. تمام رو حساب شده، یعنی معلوم میشه مدتی، حالا یا مدتی یا خدادادی، با فکر یا با فکر سری مینوشه، با فکر بطی، ولی بالاخره بی توجه نبوده، این عبارت رو می آورده، همش متوجهانه می آورده. برخلاف بعضی از کتب، حتی کتب فلاسفه بزرگ، می بینیم اینجور دقت توش نشده. بی جهت نیست که یک کتاب درسی میشه و باقی میمونه و از بین نمیره، این بالاخره روش کار شده که درسی میشه. مثلا کتابای علامه علی نوعاً درسی میشد، علتش همون خوشقلمی ایشون بود، دقت ایشون بود. فقط یک کتابش درسی نشد و عجیب بود، شرحی بر حکمت العین دبیران کاتبی نوشت، اولیشون نوشت. بعد میرک بخاری، یعنی میرانشاه بخاری که بهش میگن میرک، میرک بخاری هم اول شرحی نوشت، شرح میرک بخاری درسی شد در شرح علامه رفکنار. حالا ظاهرا شرح میرک بخاری قوی تر بوده، چون شرع علامه رو من ندیدم، ولی شرع میرک رو من دیدم و درسم دادم، قبلا هم درسی بوده و بسیار کتاب خوبی هست. شرع چه بدلن؟ بله، مشایعه، کتاب مشایعه و بسیار کتاب خوبیه، یعنی کتابی است که تقریبا میشه گفت قبل از اشارات باید خونده بشه. کسی که میخواد مشایعه کار کنه، شرع چطوره، اینو باید بخونه، چون آسان‌تر از اینه، خیلی آسان‌تره، آسان‌تر از اینه و مشتمل بر امهات مسائل مشاء هست. منتها متاسفانه این کتاب چاپ جدیدی که شد خیلی مغلوطه، چاپ قدیمی شد من در اختیار نداشتم، خیلی به سختی میتونستم درس بدم اون وقتی که میگفتم، چون پیدا بود که بعضی جا حتی یه خط افتاده. حالا من به نظرم میسید یه خط شدم، چندی خط افتاده بود. دبیران کاتبی دارم، البته به نام شرح حکمت العین چاپ شده، دانشگاه مشهد چاپ شده. خب و ثلاثه الاخیره مشتملتون علی مراتب المنتهى، ستای سه فصل اخیری که مصنف گفت مشتمل بر مراتب منتهى هستن، یعنی منتهای سیر عارف که مشتمل بر سه درجه است، این درجات اخیره سیر عارف رو تشکیل میدن که از جدین و با انتهای این سیر همونطور که گفتیم سلوک اول تموم میشه و انسان واصل الی الله میشه و سلوک دوم که سلوک فلاحی شروع میشه. البته فصل بعدیمون که جلسه بعد انشالله خواهیم خوند، یعنی فصل 18، باز دنباله سلوک الالله، وارد سلوک فلاح رو فلاح نمیشیم. از فصل 19 سلوک الالله رو دو مرتبه خلاصه میکنیم و سلوک فلاح رو توضیح میدیم، یعنی توضیح کامل ما برای سلوک فلاح در فصل 19 شروع میشه، اونم از عواسطش.